رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 20 اسفند سال 95 برابر با 10 مارس 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه قطعنامه پایانی تجمع 19 اسفند فرهنگیان سراسر کشور را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با اکبر معصوم بیگی از کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید و در پایان به مناسبت 8 مارس گفتگو با گیتی پورفاضل را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. قطعنامه پایانی تجمع 19 اسفند فرهنگیان سراسر کشور. ملت شریف ایران به واسطه سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز، وضعیت آموزش و پرورش نابسامان است. نتیجه این سیاست‌ها پولی شدن و کیفیت زدایی در عرصه آموزش عمومی است که آینده کودکان و دانش آموزان را در ابهام فرو برده است. هدایت تحصیلی اجباری، خصوصی سازی کامل پیش دبستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم بالای دانش آموزان در هر کلاس، کاهش ساعات حضور مشاوران در مدارس متوسطه، عدم اختصاص سرانه مناسب، خشونت در مدارس، عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای و غیره، در کنار مدارس کپری و کلاس‌هایی که در کانکس تشکیل می‌شوند، نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را به محاق برده و برای همگان دشوار کرده است. خیلی عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آنها به سمت خیابان و قربانی نمودن کودکی آنان نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی است که مبنایش پولی کردن آموزش است، سیاست‌هایی که برخلاف اصل 30 قانون اساسی است. همکاران عزیز و گرامی، همه ما می‌دانیم تبعات این برنامه‌ها به کودکان و دانش آموزان ما محدود نیست و به خاطر رویکرد نادرست سیاستگزاران که متاسفانه معلم را زیاد و زیادی می دانند، امروز زندگی و زیست شرافتمندانه و منزلت اجتماعی ما دچار چالش های جدی شده است. اگرچه هنوز خروج از شغل معلمی به یک مسئله تبدیل نشده است، چرا که اکثریت معلمان با وجود مشکلات فراوان شغل انسانی و آگاهی بخش خود را دوست دارند، اما این وضعیت موجب شده است که معلمان شریف ایران برای امرار معاش به شغل‌های دوم و سوم روی آورند. همچنین بازنشستگان فرهیخته که باید سرمایه‌های انسانی این جامعه باشند، بعد از 30 سال خدمت صادقانه با مشقت و رنج روزگار خود را سپری می کنند. فقدان درآمد لازم و کافی برای یک زندگی مبتنی بر کرامت انسانی، نبود بیمه کارآمد، مشکل مسکن و غیره از جمله مشکلاتی است که بازنشستگان و شاغلین در آموزش و پرورش با آن روبرو هستند. با توجه به وضعیت موجود در نظام آموزشی و روند انباشت مطالبات معلمان و عدم توجه مسئولان به نیازهای دانش آموزان و معلمان، به خصوص در برنامه ششم توسعه و بودجه مصوب برای سال 1396، بخشی از فعالان صنفی پیشکسوتان و معلمان را بران داشت که پیش از پایان سال صدای حق طلبی خود را به گوش مسئولان در تمام ارکان حاکمیت برسانند. از آنجایی که فضای بعد از سال جدید فضای سیاسی و انتخاباتی و عرصه رقابت و وعد و وعیدهای فصلی است و طرح مطالبات در آن زمان و فضا ممکن بود شایبه سیاسی بودن را ایجاد نماید، و از سوی مطالبات صنفی و برحق ما در آن فضا مخفول بماند، فعالان صنفی بران شدند که امروز 19 اسفند تجمع اعتراضی خود را بنابر اصل 27 قانون اساسی برگزار نمایند. در همین راستا ذکر چند نکته ضروری است. 1. مطالبات امروز معلمان بازنشسته و شاغل به همراه تمام نیروهای آموزشی در بخش دولتی و خصوصی انباشتی است و این نتیجه بیتوجهی دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و کنونی است. از آنجایی که معلمان وامدار هیچ جریان سیاسی در داخل و خارج نیستند و جناح‌های مختلف را در شکل‌گیری وضعیت موجود دخیل می‌دانند، در همین جا اعلام می‌کنیم که اعتراض صنفی و آموزشی معلمان قابل مصادره به سود هیچ جریان سیاسی در داخل یا خارج نیست. ما همواره مستقل از دولت‌ها مطالبات برحق خود را مطرح نموده ایم و به این مسیر حق طلبی با حفظ استقلال از تمام جریانات سیاسی ادامه می دهیم. 2. مطالبات و مشکلات امروز نظام آموزشی ریشه در یک موزل ساختاری در نوع تصمیم گیری برای آموزش دارد. معلمان، دانش آموزان و والدین به عنوان ذینفعان و صاحبان واقعی آموزش در عرصه تصمیم گیری مشارکت داده نمی شوند. مشارکت عمومی در نظام آموزشی امروز به معنای پرداخت پول به اشکال مختلف به دولت است و این رویکرد نامیمون ناشی از نگاهی در بین مدیران است که آموزش و پرورش را فاقد خروجی می داند. نگاهی که به دنبال سوددهی در آموزش است. نگاه غالب در سازمان برنامه و بودجه بر همین اساس شکل گرفته است، غافل از اینکه پایه و اساس یک تحول و توسعه پویا و درونزا خروجی مناسب نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش می باشد. آموزش و پرورش باید در مرحله اول به دنبال تربیت شهروندانی مسئول، آگاه، شجاع و حقیقت طلب باشد. اما امروز شاهد سلطه نگاه بازاری و تجاری به آموزش در بین مسئولان و سیاستگزاران هستیم. این رویکرد باید تغییر نماید. بر اساس این رویکرد است که عزل و نصب ها در نظام آموزشی بر مبنای منافع باندی و جناحی صورت می گیرد. معلمان در مدرسه به خصوص در انتخاب مدیران نقشی ندارند و مدیران ماموران اجرای بخشنامه‌های سوری از اداره هستند. در چنین فضای آموزشی چگونه ممکن است دانش آموزان خلاق و پرسشگر پرورش یابند؟ بسیاری از محتواهای آموزشی بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی دانش آموزان، محیط اجتماعی و امکانات تدریس تدوین شده است. 3. رویکردی که مشارکت اجتماعی را برنمی‌تابد، همان رویکرد است که می‌کوشد صدای منتقد را خاموش کند و از شکل‌گیری نهادهای مدنی جلوگیری نماید. برخورد با فعالان صنفی که دردی جز اعتلاء آموزش فرزندان و کودکانی که در این خطه زندگی می‌کنند ندارند و جلوگیری از تشکل‌یابی صنفی با ایجاد موانع متعدد بر سر تشکل‌یابی مستقل و سراسری و امنیتی کردن فضای کار صنفی از این نگاه و رویکرد اقتدارگرا برمیخیزد. این نگاه و رویکرد سرکوب حق طلبی معلمان که در دولت قبل کاملا مشهود بود، در این دولت نیز سویه های پنهان به خود گرفت و ادامه یافته است. ما مخالف این رویکرد هستیم و تشکلیابی مستقل و سراسری را یک حق قانونی و پایه‌ای برای احقاق حقوق معلمان می‌دانیم و از کانون‌های صنفی موجود که بر اساس اصل استقلال و صنفی بودن حول مطالبات صنفی و آموزشی حرکت می‌کنند حمایت می‌کنیم. با توجه به موارد فوق، ما مطالبات فرهنگیان را به شرح زیر اعلام می‌داریم. ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری هماهنگ با سایر کارکنان دولت از ابتدای سال 1396 به طوری که هیچ حقوقی زیر خط فقر نباشد. نظارت بیشتر و حسابرسی دقیق‌تر بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگرداندن پول‌های اختلاس شده و تجدید نظر در میزان بازدهی سرمایه‌گذاری فرهنگیان در این صندوق همراه با گزارش شفافیت به صورت عمومی و علنی، به گونه‌ای که امکان نظارت نمایندگانی از معلمان بر عملکرد صندوق ذخیره وجود داشته باشد. ما خواستار اصلاح اساسنامه صندوق به گونه‌ای هستیم که معلمان هر شهرستان بتوانند نماینده‌ای در آن داشته باشند. اختصاص بودجه لازم جهت تأمین و استانداردسازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق التدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان و نیز تأمین امنیت شغلی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی، لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان، اهم از زندان، انفصال از خدمت، تبعید و غیره که به سبب فعالیت صنفی صادر شده است و جبران خسارات وارد شده بر این عزیزان و کنار گذاشتن نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی. ما خواهان رفع انفصال خدمت رسول بداغی و بازگشت وی به مدرسه هستیم. ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی از زندان و رفع محکومیت محمود بهشتی لنگرودی و لغو حکم تبعید علی اکبر باغانی هستیم. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی و پرداخت حقوق پیشکسوتان شریف هماهنگ با سایر کارکنان لشکری و کشوری و عدم حسب رتبه شغلی ایشان و همسانسازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال 95 به گونه ای که 70% ما به تفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود. تخصیص بیمه کارآمد و گسترده متناسب با نیازهای پزشکی و بهداشتی عموم فرهنگیان اهم از شاغل و بازنشسته. در پایان اعلامی نماییم که ما باور داریم تحقق مطالبات در گروه همبستگی جمعی و تشکلیابی مستقل است. به این منظور به تمام همکاران خود توصیه می کنیم که مطالبات خود را برای رسیدن به نظام آموزشی مطلوب پیگیری کنند و از کانونهای صنفی مستقل و پیشرو می خواهیم چون گذشته در راستای تحقق این مطالبات بکوشند.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلایه آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. کانون نویسندگان ایران در اقدامی شایسته مراسم بزرگداشتی برای دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره بی‌نیاز از معرفی و عضو با سابقه کانون نویسندگان ایران برگزار کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای اکبر معصوم‌بگی، دبیر کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه معصوم بگی.
سلام، منم به شما و شنوندگان گرامیتون سلام دارم.
زنده باشید. آیه معصوم بگی، این اقدام برگزاری مراسم بزرگداشت واقعا شایان تحسین است. حالا پیش از هر چیز از وضعیت سلامتی آقای دکتر فریبرز رئیس دانا بفرمایید که از چه قرار هست.
درباره وضع سلامت آقای رئیس دانا واقعیت رجیه که از حضور مثلا چندین سال پیش که به حال علائمی از بیماری پیدا شده بود، ایشون اقدام کردن برای به اصطلاح درمان و زیر نظر به اصطلاح پزشکان خوبی هم بودند. تا اینجای کار هم تا اونجا که من خبر دارم میدونم که این به اصطلاح مداواها تا حد بسیار زیادی مؤثر افتاده و همون روز هم که ایشون از جلسه حضور داشت و اینها، با اینکه به هر حال علائم بیماری در ایشون پیدا بود، ولی نزدیک به 3 ساعت، شاید حتی 3 ساعت و نیم در اونجا روی اون صندلی ناراحتی که همه صندلیشون هم یکسان بود ایشون نشست و دوام آورد و در آخر مراسم هم نزدیک نیم ساعت یا حتی 3 ربع صحبت کرد. البته خب موجب خوشحالی همه ما بود که به هر حال قادر هست که صحبت بکنه، حرف بزنه، مروگیه به اصطلاح مبارزه جویی و حال این مجال بهش داده که بتونه حرف بزنه و به اصطلاح این فرایند درمانی تا جایی که باز میدونم همچنان ادامه داره و امید این هستش که پاسخ بده، بتونه پاسخ بگیره و به اصطلاح از به قول معروف از این جریوه سخت هم گذر کنه، از این گردنه دشوار هم بتونه گذر بکنه. خیلی از نبردها رو آدم میکنه، یکیش هم همینه، یعنی عرصه ای از عرصات به حال مبارزه.
بله امیدوارم. خب خوش خبر باشید آیه معصوم بگی، طول عمر با عزتی برای آیه فریبرز رئیس دانا آرزو داریم. خب آیه معصوم بگی، حالا از خود مراسم بفرمایید چگونه برگزار شد و اصلا ایده برگزاری چنین مراسم هایی که واقعا به نظرم تا حالا جاش خیلی جاها خالی بوده، از این بفرمایید.
ببینید اگر برای نیروهای مترقی، برای نویسندگان، شاعران، مترجمان و همه اهل قلم متعهد این مجال فراهم بیاد که بتوانند جلسات مرتبی بذارند و چهره های ادبی، هنری و اجتماعی تجلیل بکنند، براشون نکوداشتی در نظر بگیرن، بزرگداشتی براشون ترتیب بدن، حقیقتا مطلقا دریغ نخواهند کرد. ما سابقه بر اینم برای کسانی مثل آقای احمد محمود یا خانم مهرنگیز کار که باز ایشون از اعضای مثلا خیلی پایدار ما بودن، یا برای آقای علی اشرف درویشیان، یا برای دوستان، یا برای خانم سیمین بهبهانی متاسفانه پس از درگذشته ایشون، تا جایی که برای مقدور بوده و توانستیم و مانع ما نشدند، چون حقیقتا مانع میشن و نمیگذارند حتی مراسم در منزل هم ما ایمن نیستیم، یعنی وقتی در منزل هم میگیریم تا شاید نیم ساعت قبل، 1 ساعت قبل نمیدونیم که میریزن جلو میگیرن یا نه. میگم در منظر شخصی که اصلا بیمعنیه که شما فرض مثلا چیزی که شکلی یک مهمونی داره شما بیایی اونو به هم بزنی و تحت عنوانی که شما مجوز ندارید برای مثلا جمع شدن تو خونه دوستتون کاری ندارم. از مدتی پیش به حال به دلایل مختلف که یکی از این دلایل قضیه بیمار شدن دوست ما فریبرز رئیس دانا بود، تصمیم گرفته شد که در هیئت دبیران تصمیم گرفته شد که برای ایشان مراسمی در واقع در نظر بگیریم، مراسم بزرگداشت. بزرگداشت ایشون البته از نظر قانون بزرگداشت 20 سال فعالیت مستمر ایشون بوده در کانون نویسندگان ایران. این که میگم 20 سال فعالیت مستمر، الحق و الانصاف اینجوری، یعنی حتی یک دوره 1 ساله نشده، مگر 1 سالی که رفت زندان، حتی یک دوره 1 ساله نشده که ایشون خودشون کرار کشیده باشه. حتی با وجود بیماری همین امسال، همین سالی که هنوز درش هستیم، در مرداد ماه اومد در بورستان امامزاده طاهر به مناسبت سال گرد درگذشت شاعر بزرگ ما احمد شاملو، و در اونجا نیروهای انتظامی دورش حلقه زدن، گرفتنش، ربودندش، تو ماشین برداشتن بردن وسط بزرگراه پیادش کنن که دیگه نیاد به طرف چیز. یعنی میخوام بگم که و بعد حتی تا درست تا همین 3 ماه پیش که بیماری شدت کرد و ایشون نتونست که سر جلسات جمع مشورتی بیاد، مرتب به جمع مشورتی میامد، یعنی جمع در واقع بزرگتری از اعضای کانون که سه‌شنبه های آخر هر ماه برگزار میشه. ایشون اومد، مرتب اومد، یعنی در تمام این جلسات حضور داشت. و حتی یک بار که قرار بود که در منظر ایشون برگزار شد جمع مشورتی، به دلیل شدت کردن بیماری 2 روز قبلش به بچه ها اطلاع داده بود که من قادر به پذیرایی نیستم، و واقعا هم نبود، یعنی خیلی خیلی اوضاع بدی بود و تحت درمان شدید بود اون دوره‌ای که به حال دوره‌ای در حمله بیماری بود و خوشبختانه الان از اون دوره گذر کرده. میخوام بگم که اون چه که در واقع درباره فریبرز ایستانا کانون مرئیاش به دلیل فعالیت مستمر، پیگیر و صادقانش بود در کانون، این بود که به حال برنامه ترتیب داده شد، یک برنامه منجز مشخص که بخشای مختلفی داشت که خبرگزاری هم اجمالا یه چیزایی رو نوشتن یا حتی در صفحه کانون در فیسبوک هم هستش. خب ابتدای مدار صحبتهای خود آقای رئیس‌دانا یا یک جلسه گفته بودن و هم تقریبا شنیده بودن و دیده بودن، اون پخش شد و بعد به اصطلاح خانم موجی، خانم آیدا امیری به ترتیب سخنرانها رو طلب کرد که بیان به پشت تریبون و صحبت بکنن، و هر دم هم تعداد جمعیت افزوده میشد، طوری که یک عده مجبور شده مثلا به بام خونه برند و اینها، یا مثلا در راه رو باشند و اینها، و چون جا نبود واقعا، جا به حال تنگ بود و اینها. بعد مراسم به حال آغاز شد و از 3 بخش هم تشکیل میشد مراسم. یکی سخنرانی هایی بود که معمولا اختصاص پیدا که به جنبه های مختلف شخصیت آقای رئیس‌دانا، و بعد شعرخوانی بود و در انتها هم به اصطلاح قرار بود که یه برنامه شاد و مفرح موسیقی بود که همه این هم به ترتیب واقعا اجرا شد، یعنی خیلی هم خوب اجرا شد، اجرای بسیار شایسته‌ای داشت. ابتدا به اصطلاح بنده سخنرانی کردم به عنوان کسی که در واقع قرار بود به بعدی از شخصیت آقای رئیس‌دانا بپردازه که مربوط به فعالیت ایشون در کانون نویسندگان ایران بود.
همین آیه معصوم بگی، عذر میخوام میان کلامتون، در واقع همین این سوال هست که این حالا به عنوان مزاح میشه گفت که آیا انتخاب شما به عنوان اولین سخنران به دلیل شرایط سنی بوده، و اینکه در واقع آقای رئیس‌دانا که خب شخصیت چنبعدی دارند، از ویژگی ها و از شخصیت اجتماعی ایشان هم بفرمایید.
نه ببینید، سالمندتر از من هم در هیئت دبیران هست آقای علیرضا.
البته اونو عذر میخوام، اینو به عنوان مزاح هست کردم.
نه خوب شد، نه سوال خوبی بود، چون اتفاقا اون وقت باید برگردیم بریم به جوانترین عضوم بپردازیم، یعنی توی بین این سخنران ها بنده اولی بودم، به دلیل اینکه در بسیاری از این سالها، شاید مثلا در 3 یا 4 دوره من با آقای رئیس‌دانا در یک هیئت دبیران بودیم، یعنی از سال 78 از اولین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران بعد از تشکیل هیئت دبیران موقت که وظیفه‌ش این بود که اولین مجمع عمومی رو برگزار کنه تو دور سوم، بنده با آقای رئیس‌دانا در هیئت دبیران بودم. حالا یکی در میون نبودیم، بودیم، ولی در تمام این سالها توی هیئت دبیران ها با هم دیگه با هم کار کردیم، بنابراین شاید فرض اینجوری بگم که در هیئت دبیران کنونی که سهله، در بین خیلی از بچه های دیگه من به هر حال بیشتر با آقای رئیس‌دانا همکاری داشتم توی هیئت دبیران های مختلف. دلیل انتخاب شاید این بوده که به اصطلاح من به اصطلاح این همکاری بیشتر داشتم با آقای رئیسانا. بنابراین میگم من درباره ابعاد شخصیتی ایشون توی در فعالیت های کانونی سنگان ایران صحبت کردم، از پیگیری ایشون، پایمردیشون، از عشقی که به کانون دارم و این عشق بسیارش شاعبیه، از اینکه در تمام این سالها در گرماهای مرداد ماهی تا سرماهای به اصطلاح استخون شکن سال 87 که حتی آسفالت های خیابون ها و جاده ها ترک برمیدش از سرما، در تمام این مراحل تا جایی که من یادمه فریبرز تو همه اینها حضور داشته و این به اعتقاد من جز عشق به یک نهاد نویسندگان مستقل و متعهد که کارش دفاع از آزادیه نمیتونه باشه. بنابراین صحبت‌های من از در این جنبه‌ها به اصطلاح شروع شد و آغاز شد و به هر حال اینطوری تمام شده شد. به هر حال اون چه که بزرگداشت یک فرد نیست، بزرگداشت تعهد و آزادی و اون چه که در حتی شعاری هم که شما در پوستر می‌بینید، پوسترایی که زده شده بودش، این بودش که اون چه که هستش در واقع در بزرگداشت تعهد و آزادی و پایداری، مقاومت، یعنی مقاومت در مقابل همه اون چیزهایی که میخوان آزادی رو از بین ببرن. این بزرگداشت در واقع بزرگداشت این سه تا مثل جنبه بود که میگم در پوستری هم که تدارک دیده شده بود در دو شکل بزرگ و کوچک این منعکس شده بود. و اینا بعد از بنده هم جناب ناصر زرافشان صحبت کردن که هم بر جنبه های شخصیتی ایشون از جنبه فرض کاروبار رشته تحصیلی و کار ایشون در واقع دکتری که در اقتصاد دارن و شاگرده فراوانی که تربیت کردن و هم باز از جنبه در واقع فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایشون در تمام این سال ها. یعنی واقعیت از این جاهای رئیسان ها علاوه بر این که از متخصصان اعلای رشته اقتصاد و اقتصاد سنجی، اهل شعر و ادب و با بسیاری از بزرگان شعر و ادب در ایران نشست و برخاست و هش و نش داشته. یعنی آدم به حال چند بودیه توی این زمین ها. سخنان بعدی آقای فرج اللهی بود، آقای کاظم فرج اللهی، که باز قانون در نظر گرفته و یکی دیگه از وجوه شخصیت آقای رئیسانا دخالتگریشه در امر دفاع از مردم زحمتکش و کارگرانی که تقریبا میشه گفت بی‌دفاعند، محرومان از تشکلهای مستقل خودشون و به هر حال یک اقتصاددان متعهد وظیفه‌ش اینه که به اون کارگرا، به اون کارگرای بی‌پناه، به کارگرانی که معمولا مورد حمله کارفرماها و دولت و از همه جنبه‌ای هستن در واقع کمک بکنید که در تمام این سالها این اتفاق افتاده. آقای رئیس‌جمهور همراه بوده با طبقه کارگر و مردم کارگر رو زحمت کشید. به سخنان آخر تا جایی که یادمه آقای بکتاش آپتین بود که ایشون رو به عنوان جوانترین عضو هیئت دبیران، که واقعا خب شاید مثلا تفاوت سنیش به خود ماها در حد 20-25 ساله، ولی از شاید از مثلا متعهدترین و پایدارترین اعضای جوان ما هستن، چنانکه جوانهای دیگه، و ایشون به حال صحبت کردن و تأثیری که آقای رئیسانا در خود ایشون داشته در طی این سالیانی که هم ایشون یه موقعی به صورت منشی ما بود آقای آپتین، چه حالا که مثلا عضو هیئت دبیران، از تمام این تجربیات سخن گفتن. بعد نوبت به صلاح چیز رسید، نوبت به
شاعران،
کسانی رسید قرار بود شعر بخوانند.
بله.
و کسانی مثل آقای حافظ موسوی، آقای سید علی صالحی، آقای شمس لنگرودی و شاعرهای جوانتری به صلاح ارزم به خدمتتون، فرزانه قوامی، علیرضا فراهانی، عیزه عباسی، رحیم رسولی، مریم حسینزاده همسر زندیاد ستم کشته، محمد مختاری، عاطفه چهارمحالی، علیرضا جباری و علی اسدالله‌ای هم شعر خواندند. بعضی از دوستان در ذهنی که خب شعری گفتن چند کلمه ای هم در شخصیت دوستیشون با فریبرز ریستانا گفتن، مثل سید علی سالمی و شمس لنگرودی و حافظ موسوی. بعد نوبت رسید به پیام های برخی از دوستان. دو نفر از دوستان آقای ریستانا، در واقع خود آقای ریستانا رو اونا تکیه داشت که اگر اونها اگر پیامی دارن، آقای محمود کردی و آقای نعمت میرزاده آذر، شاعر سالهای ما و سالیان، و بعد هم از دو نفر دیگه اینا پیام صوتی داشتن، مثلا در عرض دو سه دقیقه پیام صوتی داشتن، و بعد هم به صلاح پیام های آقای عباس سماکار و جواهری لنگرودی خونده شد. و بعد از این ماجرا در واقع صحبت های آقای ریستانا بود که ازش خواستیم که به صلاح بیان اگه صحبتی هست و اینا. ایشون هم اومد و خیلی با حال خوش و با میزانی از بذله‌گویی و طنز و اینها شروع کردن صحبت کردن اینها، و خیلی تشکر از کانون نویسندگان اینا از بابت این ابتکار عمل خوبی که به خرج داده و از در خدمتتون. و بعد هم از پیش ما هدیه‌ای در نظر گرفته بودیم، باز مطابق برنامه قبلی قرار شده بود که جوانترین عضو، حالا در حد چند ماه، چون سه نفر بودن که جوانترین بودن از اعضای هیئت دبیران، جوانترین عضومون آقای علیرضا عباسی بود در اون سه نفری که در واقع قرار بود که جوانترین بودن، مثل آقای بکتاش آبکین، علیرضا عباسی و علیرضا آدینه. قرار شد که آقای عباسی اینجا این به اصطلاح هدیه رو آقای ریستانا دادند. و بعد آخرین برنامه، برنامه موسیقی خواننده و موسیقیدان و به اصطلاح شاعر و نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران آقای ناصر وحدتی که با گروه موسیقی معروفش خلاصه حضار رو به وجد و شادی آوردند، و به در واقع برنامه با همین موسیقی اتمام پذیرفت.
بله، و چنین بود، چنین مراسم در واقع با شکوهی. امید که این مراسم در آن چیزی که در واقع در خور شأن این عزیزان هست، این بزرگواران هست، در سالن‌های مجلل برگزار بشه، نه در یک محیط کوچک خانه. و
البته به شرطی که سالن‌های بزرگ یا حالا حتی مجلل، که من کلمه مجللش خیلی چیز ندارم، سالن‌های بزرگ اما مستقل.
بله، مجلل به لحاظ
چون واقعیت قضیه اینه که به نظر من اگر شما در یک در یک خانه 70 متری یک مراسمی رو مستقل بگیرید، بدون دخالت دولت، بدون دخالت قدرت، بدون اعمال فشار و اعمال نظر دارندگان ثروت و قدرت، صد شرف داره بر جایی که 70 هکتار باشه ولی شما جز به اصطلاح گردن گذارندگان به صاحبان قدرت و ثروت باشید. بدترین جای مستقل به بهترین جای وابسته از نظر ما ترجیح داره. خود آقای ریستانا در این مراسم بارها تاکید کرد تو صحبتش که این از نظر من با شکوه ترین مراسمی است که برای من گرفته شده. من چنین مراسم با شکوهی رو در هیچ جا سراغ ندارم. البته الحق و انصاف این نکته رو بگم که اینقدر برنامه خوب اجرا شد، همه چیز سر جای خودش بود و هیچ چیز، هیچ کم و کسری در همون حدود کار نبود، که این شکوه کاملا آشکار بود که اگر مثلا در یک سالونی گرفته میشد که 10,000 نفر قرار بود بیان، این نظم در اونجا هم رعایت میشد و این الحق و انصاف با باید آفرین گفت به کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران که با تمام قلت امکانات، با تمام کمبود و نبود امکانات تونستن یه همچین مراسمی رو برگزار کنن در نهایت نظم و ترتیب و وقت شناسی.
و باید یه خسته نباشیدم به همه عزیزان گفت، و آن چیزی هم که در مورد در واقع این نوع مراسم ها گفتی واقعا درود بر شما، این جان کلام هست. برگزاری مراسم مستقل صد شرف داره، ارجح هست بر مراسم های آنچنانی، و درود بر شما. راستش آقای معصوم بگیم، من خودم شخصا از اونجایی که خب آقای رئیسان ها بارها افتخار دادند و مصدی اوقاتشون شدیم و در گفتگوهای در مصاحبه های شرکت کردند، شخصا اشتیاق فراوان داشتم که در این مراسم هم حضور داشته باشم، این افتخار رو داشته باشم که در این مراسم در جمع شما بزرگواران باشم، ولی خب متاسفانه بختیار نشد. از این لحاظ آرزو کردم که این مراسم در سالن‌های بزرگتر و با شکوه‌تر، هرچند که این جمع صمیمی چنان با شکوه بود که همه کمبودهای امکاناتی رو همه رو مرتفع کرد. آیه معصوم بگی، من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما بزرگواران آرزوی روزهای خوب و خوشی را دارم و موفقیت روز افزون آرزو میکنم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید، چون دیگه بنده سوالی دیگه به ذهنم نمیرسه بپرسم.
نه نکته که... نیست جز این که برحال برای ما اگر میسر میبود که فشارها اینقدر وحشتناک نبود، اگر برای ما میسر بود، برای بسیاری از اعضامون که شایستگی حقیقتا تجلیل رو دارند، ما مراسم پاسداشت و نکوداشت و بزرگداشت برگزار می کردیم و گفتم نه به عنوان بزرگداشت از فرد خاص، بلکه بزرگداشت تعهد، بله، مقاومت، پایبندی و آزادی و پیگیران پایبند بودن به آزادی. ما حتما این کاری میکردیم، منتهای مطلب اگر این امکان دست نمیگه به دلیل فشارهای روزافزونی است که بر ما هست و امکانشو نداریم، یعنی هر جایی که ما بریم بخوایم جایی رو بگیریم، سالن رو بگیریم، از پیش پلیس امنیت تلفن کرده و طرف رو تهدید کرده، گفته اینا نباید اینجا برگزار بکنن مراسم فلان. حتی در منزل، یعنی حتی مجمع عمومی ما امسال به صلح شهریور، ما در واقع به منزل دوستی ریختن و مانع از این شدن که به صلح مجمع عمومی در اون منزل برگزار شد. برای اگر برای ما میسر باشه، برای بسیاری از اعضامون این بزرگداشت ها رو برگزار می‌کنیم، ولی این امکان نیستش. ولی هر وقت دست بده، هر وقت بتوانیم در واقع این کارو بکنیم، دریغ نخواهیم کرد، این کارو خواهیم کرد.
و درود بر شما، اقدام نیکو و حسنه ای هست و امید هست که بیشتر برگزار بشه. البته خب در زمانی که دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، فعلا بضاعت همین حد هست، ولی همین هم بسیار با شکوه هست. مهم تجمع همین جمع صمیمی که به آزادی و انسانیت متعهد هستند و در چنین وانفسایی پایدار و مقاوم. بسیار سپاسگزارم آقای معصوم بگی از شما عزیز.
خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید، شبتون بخیر.
شب خوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با گیتی پورفاضل.
بفرمایید.
الو، سلام خانم پورفاضل.
سلام.
حمید روشن هستم از رادیو ندا. حال شما خوبه؟
چطوره؟
ممنون و متشکرم، زنده باشید. روز جهانی زن هم هست، من این روز جهانی رو به شما تبریک میگم و
منم از محبتتون
بهترین ها را برای شما آرزو میکنم و برای همه زنان ایران و همه جهان.
سپاسگزارم ازتون.
خانم پورفاضل، در واقع این بار مزاحم هستم بابت 8 مارس، روز جهانی زن، 18 اسفند. آیا امکان و مقدور هست؟
بله، من مشکلی ندارم.
درود بر شما. هیچ وقت مشکل نداشتی، هرچند که مشکلات فراوانی برای شما ایجاد میکنند.
من همیشه در گفتار متاسفانه میگن که خانوم ها اصولا پرچونه هستن و زیاد حرف میزنن. در حال من هم یه خانوم هستم و از این مسئله مستثنا نیستم.
و درود بر شما خانمی که واقعا مایه مباهات هست. تلاش های ارزندتون واقعا مایه مباهات هست. به عنوان یک حقوقدان در جامعه‌ای که چیزی که ازش در این نظام سراغ نیست حقوق اجتماعی زنان هست.
همینطوره.
حالا مردان هم هاک از البته، ولی خب جامعه مرد سالاریه.
همینطوره. منتها یک خوشبختی این هستش که هر سال که میگذره من میگیرم به خیلی آقایونی که از خانوم ها حمایت میکنن و پشت سر خانوم ها ایستادن زیادتر میشه. این خیلی مهمه. من برای پیامی هم که فرستادم تو تلگرام برای همه دوستان، از آقایون هم تشکر کردم از این که از خانوم ها دارن در برای رفع تبعیض جنسیتی حمایت دارن میکنن.
بله، تلاش در واقع همدوشی هست، همدوشانه باید پیش برد و جای بسی امید هست که حالا هرچه بیشتر. حال خانم پورفاضل، حالا اجازه بدید که ابتدا از مصائب و تنگناهای زنان در این نظام بپرسیم، به عنوان یک، هم به عنوان حقوقدان و هم به عنوان یک زن، ارزیابیتون چی هست؟
ببینید، بزرگترین تنگنایی که در جامعه برای زنان ما به وجود اومده همین قوانینی است که داره اجرا میشه. این قوانین در واقع زنان رو مثل حالت گازنبوری در حیطه خودش گرفته، یعنی در چنبره خودش گرفته. و با وجود اینکه زنان ایرانی بسیار تلاش میکنن برای اینکه بتونن این تبعیضات رو از بین ببرن، بتونن به اون چی که دوست دارن به عنوان یه انسان بهش برسن، دسترسی پیدا بکنن، خیلی دارن تلاش میکنن. همینقدر که ما میبینیم زنان رو آوردن به دانشگاه ها و روز به روز در تعداد متخصصان زن در رشته های مختلف افزوده میشه، بسیار جای امیدواری هست. چون هرچی ذهن زنان ما روشن‌تر باشه، هرچی آگاه‌تر باشن، هرچی میزان دانش و تحصیلاتشون بالاتر باشه، خب البته خواسته هاشون هم به همین نسبت افزایش پیدا میکنه و روزی میرسه که جامعه ناگزیر هست که این رفع تبعیض رو انجام بده و زنان بتونن اون حقوق انسانی خودشون رو به دست بیارن. زنان ایران به نظر من بسیار زنان مبارزی هستن که در تمام این مدت از پای ننشستن. اینو خود مردان ما هم اذعان دارن بهش.
یعنی در واقع جمهوری اسلامی با توجه به تحمیل بی‌حقی عمومی به زنان، یعنی نتوانسته، موفق نشده که زنان رو به عقب برگردونه و به قول یکی از عزیزان خواستش این بود که زنان ایران را به دوره قاجار برگردونه، یا در پستوی خانه ها یا به کنج آشپزخونه ها عقب بنشونه، یعنی در واقع پای زنان را از جامعه ببره.
درسته. ببینید، عرضم به حضور شما که دوران محمد غزالی طی شده، ما هرگز به اون دوران بر نخواهیم گشت. یعنی در واقع باید بگم که ادبار زنان ما از زمان شروع شد که فیلسوفانی امثال محمد غزالی آمدن در یک جامعه و افکارشون رو مسلط کردن بر اون جامعه. اما اون گذشت و زنهای ما در تمام طول تاریخ، اگرچه در کنج خانه ها بودن، اگرچه در حرم سراها بودن، ولی از میانشون زنان دلیری برخواسته که اینها در تاریخ نامونشانی هم از خودشون باقی گذاشتن. حالا چه اونهایی که قلم به دست داشتن شعر میگفتن مینوشتن، و یا اونهایی که به طور پنهانی در واقع حکمرانی میکردن. بله. پنهان به خاطر اینکه یا پشت سر شوهرشون ایستاده بودن یا پشت سر پسرشون ایستاده بودن. ما اولین در واقع کتابی که یه خانوم نوشت که یکی از دختران نصرالدین شاه بود به نام معایب الرجال رو بیرون آورد، در اونجا مشخص شد که زنان چقدر از این قوانین تبعیض‌آمیز رنج میبرن و از این که در یه جامعه مردسالاری که زن هیچ به حساب نمیاد در عذاب هستن. و از پیش از مشروطیت نهضت زنان شروع شده بود، در زمان مشروطیت اوج گرفت ولی باز هم به ثمر ننشست تا زمانی که دودمان قاجار منقرض شد و دودمان جدید پهلوی آمد روی کار و دیدیم که جامعه کاملا متحول شد، قوانین متحول شدند و زنان از خانه ها بیرون آمدند و با گشایش دانشگاه زنان هم تونستن به دانشگاه ها راه پیدا کنن و کم کم حضورشون رو در اجتماع اعلام کنن.
خب خانم پورفاضل، چیزی که فرمودین در واقع زنان در جمهوری اسلامی در این نظام همواره مبارزه کردند و هیچ وقت حاکمیت در واقع نتوانست آنها را به سیطره خود در بیاره و خاطرتون هست یکی از درخشانترین حرکت زنان در 18 اسفند سال 1357 صورت گرفت که ده ها هزار زن در روز جهانی زن به خیابان آمدند، ولی متاسفانه با سرکوب روبرو شدند و با یاروسری یا توسری رو در واقع به اونها تحمیل کردند. ولی از اون موقع تا حالا زنان به عنوان در واقع آتشفشان زیر پای این نظام در غلیان بوده. حالا ارزیابی شما چی هست از اون حرکت درخشان؟ حدود 4 دهه هست که یک حجاب اجباری را تحمیل کردند به زنان. چرا این گونه شد؟ چرا تحمیل شد به زنان؟
ببینید وقتی که نام سیستم ما هست جمهوری اسلامی، این اسلام تأکیدش هست، بنابراین مسلم بود که اینها میخوان قوانین اسلامی رو بهش بها بدن و بیارن توی جامعه و جامعه رو با اون قوانین اداره بکنن. من در سال 59 هم در کنگره وکلا این مسئله رو متذکر شدم که شما نمیتونید در چنین حال و هوای این زمانه ای بتونید این قوانینی که مربوط به 1400 سال پیش هست رو بیارید و بخواید جامعه رو باش اداره بکنید. نمیتونید و روزی به بنبست خواهید رسید. این که من تاوان در واقع این زبون درازی ها من دیدم، ولی با این حال همیشه این اعتقاد رو داشتم، هیچ وقتم از نگاه خودم عدول نکردم، همیشه همین نظر رو داشتم که این قوانین نمیتونن امروز زنان ما رو اداره بکنن، برای اینکه اگر که چنین انقلابی در دوره قاجاریه رخ میداد، بله مشکل سیستم نداشت آنچنانی، چون اکثریت زنان و مردان ما پذیرفته بودن این قوانین رو، ولی اینها در دوره آمدن که زنان ما به جایی برسن که اعتراض بکنن که ما نیمی از جمعیت این سرزمین هستیم و شما اجازه ندارید که تبعیض جنسیتی رو در جامعه گسترش بدید. به همین دلیل از همون ابتدای انقلاب تا به امروز زنان ما در حال مبارزه هستن. واقعا من این رو بدون هیچ تردیدی دارم خدمتون عرض می کنم که چه پنهان و چه آشکار زنان ما مبارزه خودشون رو ادامه دادن. به جای رسیده که امروز دیگه نمیگن که چادر حجاب برتر. اگر خاطرتون باشه اینا میخواستن چادر رو به سر همه زنان ما دو مرتبه بیارن، ولی زنان ما زیر بار نرفتن. روسری هایی هم که الان سرشون میکنن نیمی از موها و سر بیرونه و همه هم آرایش کرده و اینها هم با تمام بزن و بکوبشون و نمیدونم اسید پاشیشون و ازم بودیم شما داغ و درخششون نتونستن زنان رو وادار بکنن که اون حجابی رو که سیستم دلش میخواد بپذیرن. و این بزرگترین در واقع واکنشی بوده در تاریخ کشور ما در این 1400 سال که زنها از خودتون نشون دادن و همچنان ادامه داشته. ما زنان ما سرکوب نشدن. من اسم این زورسری که به سر ما گذاشتن اسمشو گذاشتم زورسری و زورپوش. همه جا می نویسم براشون که زورسری و زورپوش شما نتونستش اون جایگاه خودش رو که می خواستید برای زنان ما پیدا بکنید. بنابراین زنان ما این واکنش رو نشون دادن، لباس های رنگی می پوشن، روپوش های رنگی، روسری های رنگی و روسری ها روز به روز بره کوتاه‌تر و بعدن که اصلا روسری ها به شال تبدیل شده، شال هم که نیمی از سر رو کاملا بیرون نمی پوشونه و خانم هایی هم که موهای بلندی دارن معمولا از زیر همین این شال کاملا بیرون هست و پیداست.
یعنی در واقع خانم پورفاضل در این عرصه این نظام شکست کاملی خورده است و نتوانست خواسته خود را تحمیل کنه.
خودشون این رو آشکارا ابراز کردن که ما از پس زنها نتونستیم بر بیاد. آشکارا چند تا از همین آیت الله ها اعلان کردن و بعد هم در مجلس مطرح شد که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که حجاب رو اجباری کرد.
بله.
و من خیلی خوشحالم از این که به هر حال زنان ما تا اینجا تونستن مقاومت بکنن. این مقاومت خیلی خیلی به نظر من مقاومت گردآفریدیه. من اسمی داشتم مقاومت گردآفریدی.
درود بر شما خانم پورفاضل. حالا این از این مقاومت گردآفریدی که فرمودین در واقع جا دارد همینجا یادی از زنان زندانی هم بکنیم که مقاومت واقعا درخشان و ستودنی دارن در زندان ها، از جمله خانم نرگس محمدی، گلرخ ایرایی،
بله،
مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، زینب جلالیان، بله، مریم اکبری منفرد، آتنا فرقدانه، اینایی که الان تو خاطرم بود اسامیشون رو بیان کردم و بسیارند از این بله. عزیزان در رابطه با مقاومت این زنان چه میتوان گفت؟
واقعا باید بهشون آفرین گفت، آفرین به زنان ما، آفرین به این همه رشادت و آفرین به این همه پایداری. برای اینکه اگر این همه مقاومت و پایداری نبود اینها به زانو در نمی آمدن در مقابل زنان ما. الان هم تلاش می کنن، به هر طریق دارن تلاش می کنن که بتونن زنها رو ساکت نگه دارن، این نمی تونن. زنانی که اهل قلم هستن می نویسن، وقتی در سمینارها ما شرکت می کنیم یا در همایش هایی که ما رو دعوت می کنن اونجا بازگو می کنیم، می گیم که ما زنان ناراضی هستیم از قوانینی که در ایران حاکم هست و این تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی رو دامن می زنه، به هر ترتیبی هست باید منشور حقوق بشر در ایران پیاده بشه، باید تمام این تبعیض ها از بین بره. بسیاری از قضات ما اعتقاد دارن در این که آنچه که در مجامع بین المللی تصویب میشه به عنوان یک کنوانسیون بین المللی که ارائه میشه به کشورها جزء قوانین داخلی باید باشن. و حتی من شنیدم بعضی از قضات رأی دادن به استناد همین کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک رای دادن و خیلی جالبی که ممکنه مورد غضب هم قرار بگیرن، ولی تا این حد پیش رفتن که نگاه خودشون و نظر خودشون رو در رایی که دادن پیاده کردن. و این خیلی مهمه. من وقتی که میگم که باید براوو گفت به مردانی که پشت سر ما زنان ایستادن، به خاطر همینه، برای اینکه این مردان هم در واقع یه جورایی مورد کوبش قرار میگیرن، مورد ضربت قرار میگیرن.
بله دقیقاً. حال خانم پورفاضل، در واقع با این موضوعی که مطرح کردید در واقع برسیم به پرسش پایانی که با این اشاره‌ای که به برابری در واقع حمایت مردان از زنان کردید، حال پرسش بنده اینه: برای ساختن جهانی بهتر، یعنی جهانی که زن و مرد با هم، زن به عنوان انسان، مرد به عنوان انسان و انسان برابر انسان، چه میتوان کرد و چه باید کرد در واقع؟
ببینید دنیا داره به همین سمت و سو گام برمیداره. یعنی شما وقتی که یک نگاهی میندازی، چشماندازتون رو اینطور میبینید که زن و مرد با هم به عنوان دو تا انسانی که به هم مهر میبزن، با هم زندگی رو میسازن و زیبایی های این یک عشق رو میسازن، این با هم باید زندگی بکنن. ما وقتی که میگیم برابری زن و مرد، ما نمیگیم که مردها به ظرافت زنها در بیان یا زنان به قدرت مردها، نه، مردا با همون جذابیت های وجودشون به عنوان یه مرد و زنان با جذابیت های خودشون به عنوان یک زن، هر کدوم در قالب های خودشون بسیار زیبا هستن. اصلا زیبایی دنیا همینه، زیبایی جهان در این تفاوت هست. منتها ما این تفاوت فیزیکی و جسمی رو قبول داریم، باید هم باشه، زیباست، ولی به عنوان دو تا انسان وقتی که نگاه به انسانیت میکنیم باید دارای حقوق مساوی باشن در جامعه. دلیلی نداره که یکی از دیگری کمتر بشه. من همونقدر از مرد سالاری انتقاد میکنم که از زن سالاری انتقاد میکنم. من معتقدم این دو موجود با هم دارن زندگی میکنن، با هم دنیا رو دارن میسازن، چرا باید نسبت به هم برتری داشته باشن؟ وقتی میتونن که اشتراکات فکری خودشون رو در میون بگذارن و میتونن زیبایی بیافرینن با عشقی که به هم میورزن، چرا برتری؟ برتری در هیچ مورد من نمیپذیرم. این اصلا این نگاه قشنگی نیست، اینکه یکی بخواد سلطه بر دیگری داشته باشه، به هیچ عنوان این زیبا نیست. زیبایی در این هستش که دو تا انسان در کنار هم به عنوان دو انسان زندگی بکنن و زندگی لذت ببرن و زیبایی بیافرینن.
درود بر شما. به زیباترین و به شیواترین شکلی این برابری حقوق زن و مرد را بیان کردید. خانم پورفاضل، من بسیار از شما بزرگوار سپاسگزارم. براتون آرزوی جهانی از آری از ستمهای مختلف.
امیدوارم. من واقعا حتی که به وجود زنان کشورم افتخار میکنم، به وجود مردان کشورم هم افتخار میکنم. مردان ما هم مردان شایسته‌ای هستن. همین حق و حقوقی که قانون ما به مرد داده، هر کجای دنیا که بدن، شما ببینید مردا چه به سر زنها میارن. و مردان ما بسیار مردان نجیبی هستن. من نمیگم توشون ممکنه که استثناء هم پیدا بشه، مردانی که به چشم تحقیر یا حقارت به زن نگاه میکنن، ولی اونها بسیار تعدادشون کمه، بسیار کمه.
بله، ولی همین کمش هم زیاد هست. امیدواریم جهانی بهتر، آنگونه که شایسته شأن و کرامت همه زنان و مردان باشه، بسازیم جهانی از آری از ستم.
سپاسگزارم از دوستتون.
خواهش میکنم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما بزرگوار و روزهای خوب و خوشی را برای شما آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
پایدار باشید. خدا حافظ شما.
Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.